بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
صلى الله على محمد وآله
الطاهرين. خب خدمت عزیزان و بزرگواران عرض کردیم که اون ابر مسئله در روابط بین الملل میپردازه به این که آیا نظام بین الملل سلسله مراتبی هست یا نه، که ما در جلسه گذشته اثبات کردیم که نظام بین الملل دارای سلسله مراتب بسیار تا بسیار مقتدرانه ای هست و این سلسله مراتب در راستای اون کلان پروژه کفر و طاغوت قرار داره و ما با بررسی که انجام دادیم دیدیم که بر اساس آیات قرآن دیدیم که باید کلان پروژه الهی بر جهان حکم فرما باشد، نه کلان پروژه کفر و طاغوت. عرض کردیم که این نظام، یعنی نظام موجود، مصداق اتم اون کلان پروژه کفر و طاغوت و فساد و خدمتتون عرض میکنم که شیطان و اغواگری های شیطانی است. آیه ای رو از سوره مبارکه آل عمران، از سوره مبارکه ببخشید توبه، انتخاب کردیم که میپردازه به این، اشاره داره به این دوتا کلان پروژه، که آیه 40 سوره مبارکه توبه میفرماید که و جعل کلمت الذین کفروا السفلا و کلمت الله هی العلیا. خداوند کلمه، و حالا جلسه گذشته توضیح دادیم که مراد از این کلمه همون هدف، راه، شیوه، روش، رسالت، یا حالا به تعبیری که امروزیش بخوایم بکنیم اون پروژه، اون پروژه خدمتتون عرض بکنم طاغوت و کفر در مقابل پروژه الهی که میگه کلمت الله هی العلیا، که پروژه الهی هی العلیاست. این خیلی نکته مهمی است که اشاره کردیم، حالا اشاره به جنگ تبوک داره و این بحثا، و که بعد از آنی که خداوند می‌فرماید بعد از آنی که ما اون پروژه حضرت رسول و پروژه الهی در شبه جزیره عربستان در سطح ملی رو آوردیم بالا با مجاهدت، با نصرت، با یاری که کاری و جهادی که شما کردید، الان این ادامه باید پیدا بکنه، وارد بازی بزرگان شدیم، این ادامه باید پیدا بکنه. و همونطور که در عرصه ملی در شبه جزیره عربستان پروژه الهی حکم فرما شد و پروژه کفر رفت پایین، همون گونه است پروژه خدمتون عرض کنم الهی در سطح جهانی. و عرض کردیم برای دستیابی به این پروژه نیازمند یک پروسه هستیم، نیازمند یک پروسه هستیم. نظام بین الملل موجود هم پروسه اش هم پروژه اش هر دو کفره، هر دو طاغوتی است، هر دو مخالف با اون اهداف عالیه الهی و قرآنی است. و پروسه الهی تعبیری که قرآن ازش داره اینه، فی سبیل الله. این عنوان فی سبیل الله یعنی در راه و مسیر در واقع الهی حرکت کردن، که بلافاصله آیه بعد به این اشاره داره. آیه بعد از این آیه‌ای که عرض کردم کلمت الله العلیا و الله عزیز و حکیم، آیه بعدش به این مسئله اشاره داره، میفرماید انفرو. انفرو یعنی نفر کنید، کوچ کنید. اون نفر یعنی و کوچ خیلی خیلی سریع، خیلی بدون چون و چرا، بدون فوت وقت. تعبیر انفرو یعنی اینه، خب ما علم اصول، حالا بعضا دیگه یواش یواش بحثای اصولی رو هم باید وارد بکنیم. تو علم اصول که از پایه سوم دیگه شروع میشه دیگه، الموجز و بعد چهارم، الموجز و خدمت رو عرض بکنم که اصول فقه مرحوم مظفر و بعد نمیدونم وارد رسائل و بعد کفایه و درس خارج و همه این مباحث میخونیم که اینجا به کارمون بیاد. اونجا ثابت شد در بحث الفاظ در علم اصول که صیغه افعل دلالت بر وجوب یا ندب وجوب داره، صیغه افعل دلالت بر وجوب داره. وقتی میگه انفرو، انفرو یعنی واجب، واجب است نفی کنید، صیغه دلالت بر وجوب داره. بعد میگه خفافن و ثقالا، این خفافن و ثقالا تمیز برای این انفروز، ببخشید حال برای این انفروز، در حال خفاف یا ثقال. واجبه انفرو، حالا اون یه بحث دیگه است دیگه که باید بحث بکنیم که مثلا فرض کنید به حد کفایت یا به حد در واقع خدمتتون عرض بکنم که عینیه یا نه. میگه انفرو خفافا و ثقالا، خفاف و ثقال. ببینید مرحوم علامه طباطبایی راجع به خفاف و ثقال چی میفرماند و برخی از حالا خدمتتون عرض بکنم که اینو بحث خواهیم کرد. و انفرو خفافا و ثقالا و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله، که این فی سبیل الله یعنی همون پروسه ای که اون کلمت الله یعنی اون پروژه الهی رو به سرمنزل مقصود میرسونه. تو این مسیری که شما دارید حرکت میکنید، تو این مسیر باید در واقع در راستای پروژه الهی باشه، در راستای پروژه الهی باشه. اگه در راستای پروژه الهی باشه میشه فی سبیل الله، در راستای پروژه طاغوتی باشه میشه فی سبیل طاغوت، فی سبیل الکفر، فی سبیل الغی، فی سبیل خدمتون عرض بکنم مفسدین. حالا این تعابیر قرآنیست که خواهیم آورد. خب حالا جالبه این انفروز خفافن و ثقالا اینجا دیگه داره به صورت کلی میگه دیگه، اشاره به این که حتی جنگ تبوک نداره دیگه، کلن شما برای این تحقق این پروژه الهی چه حالا سبک بال باشید چه سنگین بال، چه خدمتون عرض بکنم که حالا اشاره داره میفرمایند مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند خفاف جمع خفیف و ثقال جمع ثقیل است و ثقل در آیه شریفه به قرینه مقام کنایه است از وجود موانعی که نگذارد انسان برای جهاد در راه خدا بیرون رود، نظیر کثرت مشاغل مربوط به امور مالی و بازاری یا علاقه فراوان نسبت به زن و فرزند و خیشان و دوستان به حدی که دوری و جدایی از آنان در دل انسان مکروه و ناپسند آید. بالاخره آدم یک دلبستگی هایی داره، این دلبستگی ها سنگینی میکنه برای اینکه آدم وارد بازی بزرگان که یک بازی دور و درازی است و خیلی باید مجاهده کرد، این سنگینی میکنه. و همچنین نداشتن زاد و راهله و اسلحه و هر مانع دیگری که آدمی را از شرکت در جهاد باز میدارد. چون عده‌ای میومدن میگفتن آقا ما سلاح‌های متناسب با اون سلاح‌های دشمن که باش درگیر بشیم، اون یک ابر قدرت، اون یک خدمتون عرض میکنم قدرت برتر در شرایط آن زمانه علیکم السلام نداریم، لذا اجازه بدید که ما نیاییم، ما خدمتون عرض میکنم معاف بشویم، که هیچ یک از اینها مانع اون نشود. و در مقابل منظور از خفت و سبکباری این است که هیچ یک از این موانع مانع راه او نشود. پس این که ام فرمود چه خفافن چه ثقالن به جهاد روید، با اینکه این دو حال معنای متقابل یکدیگر را دارن، معناش این است که علا ایو حالن، علا ایو حالن، به جهاد بروید و هیچ بهانه و عذری در این تحقق سا و محقق ساختن و تحقق عینی پروژه الهی پذیرفته نیست. هیچ در واقع چیزی پذیرفته نیستش. بله، مجمع البته حالا میگیم جهاد اینجا به معنای جنگ سخت و به معنای قتال خاص نیست، چون اگه میخواست عنوان خدمتون عرض میکنم قتال قاتل، اما خدمتون عرض کنم اینجا عنوان جهاد داره، جهاد اعم از قتاله. خوب این رو عنایت داشته باشید. مجمع البیان اشاره میکنه میگه بعضی ها عنوان کردن که این خفاف و ثقال به معنای اینکه جوان باشی یا پیر باشی فرق نمیکنه. بعضی از مفسرین گفتن آقا این کنایه از این داره، این خفاف ثقال به معنای اینکه آقا جوان یا پیر فرق نمیکنه. بالاخره پیر تا بخواد از جاش بلند شه یه خورده سنگینی میکنه اینها، اما جوان چابک و چالاک اشاره بود. برخی ها گفتند که این مربوط به نشاط و غیر نشاط داری یا نشاط نداری فرق میکنه. برخی ها گفتند که مشغول یا غیر مشغول، آقا مشغول به انجام کاری هستی، کشاورزی داری، نمیدونم فرض مثال یک مشغولیاتی داری فرق میکنه. بعضی ها گفتند فقیر یا ثروتمند باشی، بازم فرق میکنه. بگی آقا من فقیرم و نیام، بگی آقا من مثلا فرض کنید نمیدونم مشکل دارم و این بحثا نه نیستش. بعضی ها گفتن که خدمتون رو عرض بکنم که ثروتمند یا پرعیال باشی، بعضی ها گفتن که سواره یا پیاده باشی. آقا طرف می آمد می گوه این راه و این مسیر طولانیه تا من برسم به اون تبوک و بعد شامات که عرض کردیم پیغمبر میخواد وارد وادی بزرگان بشود، این مسیر طولانیه، 680 کیلومتر و 1300 کیلومتر اینها خیلی طولانیه و من نمیتوانم بیام. هی بهانه می آورد دیگه، من سواره مثلا نیستم، من پیاده هستم و از این بحث ها. بعضی ها میگویند که آقا مثلا اهل صنعتی یا غیر صنعتی، یعنی همینجوری مصادیق آوردند، هی مصادیق آوردن برای این خفاف و ثقال، نه اینکه معنای خفاف این باشه که آقا بچه داری یا نداری، پیر هستی یا جوان هستی، بی همسر و همسردار. بعضی ها مثلا اینجوری که مجمع البیان میگه بهتر آن است که بگوییم همه این افراد را شامل میشود، چه بچه داری چه نداری، همسر داری نداری، شغل داری نداری، فقیری فقیر نیستی، ثروتمندی، هر چی در هر حالی هستی باید برای تحقق این پروژه الهی که عرض کردیم بست کلمه توحید و تشکیل این نظام جهانی موحدانه است باید تلاش بکنیم، تا این وضعیت موجودی که الان به وجود آمده است و این نظام سلسله مراتبی طاغوتی رو کنار بگذاریم، این نظام سلسله مراتبی ظالمانه رو کنار بزنیم. پس مصداق اتم این نظام اینه که مقابلش خدا در واقع در این بحث رو مطرح میکنه، بهتر از بگوییم که همه این افراد را شامل میشود و به این بیان که معنای آیه آن است که به سوی جهاد بروید و چه آسان باشه چه سخت باشه. تفسیر نمونه هم باز همین نکته رو در واقع اشاره کرده که خفاف به معنای خفیف و ثقال به معنای سقیل و جمع سقیل هستش، که حالا میفرمان برخی از مفسرین اشاره دارن به این که غنی باشه فقیر باشه این بحثا، و میفرمان این که بعضی از مفسران این دو کلمه را تنها به یکی از معانی فوق محدود ساختن هیچ گونه دلیلی نداره، بلکه هر کدام از آنها یکی از مصادیق این مفهوم وسیع این مفهوم. پس ببینید روی الفاظ ما توی این بحث ها باید علیکم السلام روی الفاظ باید کار بکنیم تو این بحث ها. اینجا میگه انفرو خفافا و ثقالا، نفر کنید چه در حال خفاف چه در حال در واقع ثقال، و جاهدو به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله، این فی سبیل الله یعنی در پروسه الهی برای دستیابی به اون پروژه الهی در هر حالی ما باید خدمتون عرض بکنم این کار رو داشته باشیم، که خود حضرت آقا در این تفسیر سوره براءت، سوره توبه که خیلی جالب بود برای من، هفته گذشته یکی از دوستان لطف کرد این کتاب رو آورد به ما در واقع داد، خیلی جالب، ایشون هم همین معنا رو می‌فرمایند، مثل حقیقت این است که انفرو خفافا و ثقالا یک معنای کلی را بیان می‌فرماید که هر یک از گفته‌های مفسران مصداقی از این معنای کلی است. سبک و سنگین یعنی این که امکانات روحی و جسمی و مالی برایتان فراهم باشد یا نباشد فرق می‌کنه، باید خودتون رو آماده بکنید و برید به سمت در واقع جهاد فی سبیل الله برای تحقق اون پروژه الهی. خب اینجا حالا حضرت آقا اشاره دادن و بعد عنوان فی سبیل الله رو اگه یادتون باشه من هفته گذشته گفتم که به معنای پروسه ای برای پروسه الهی برای دستیابی به پروژه الهی، ایشون هم حضرت آقا هم اشاره می‌فرمایند که معنای فی سبیل الله این است که عمل انسان در راه اهداف الهی باشه. حالا اون اهداف الهی چی بود؟ عرض کردیم دیگه، اون پروژه الهی است. اون کلان پروژه الهی که میخواهد کلمه توحید رو بر سراسر خدمتون عرض بکنم که عالم متجلی سازد. پس میگم انفرو خفافا. اخلاصش. آره. نه خب اینا دیگه خیلی کوچیک کردنه. اتفاقا ببینید اینجا فهم میکنم اشاره میکنم فی سبیل الله حدود جهاد را معین میکند و میگوید جهاد باید برای خدا باشد. برای خدا بودن کار مطلب دقیقی است. برخی خیال میکنن فی سبیل الله یعنی در حین عمل بگوید قربتن الله، هرچند در دلشان هم خدا نباشد، در حالی که معنایش این نیست. معنای فی سبیل الله این است که عمل انسان در راه اهداف الهی باشه. شما اگر در راه اهداف الهی داری کاری رو میکنی میشه در واقع فی سبیل الله، اما اگر در راه اهداف الهی نمازم بخونی که دیگه اوج عبادته، یعنی شما داری نماز میخونی اما در راه اهداف الهی نیست، خارج شدی از پروژه الهی و اون پروسه دستیابی به پروژه الهی، خارج شدی داری نماز میخونی، نیت قربتن الله هم کردی، خیلی هم خالصن لوجه الله، یک وضوع خیلی خوبی هم گرفتی و یک تعقیبات، یک خدمت و مقدمات خیلی خوبی هم داشتی، اما فایده ای نداره. باید بیایی توی اون پروسه، تو اون در واقع پروژه، تا عنوان فی سبیل الله صادق باشه. حالا این عنوان خیلی جالبه که اشاراتی انشالله دوباره ما این چند جلسه روی این عنوان خواهیم ایستاد و توضیح خواهیم داد. بعد می‌فرماید ذالکم. ذالکم یعنی چی؟ یعنی این نفر و جهاد با اموال و انفس. این جهاد عنوان کلی است دیگه، فقط بحث قتال نیست، با اموال و انفس میگه، با اموال و انفس میگه، این در واقع نفر برای و جهاد برای دستیابی به اون کلمت الله که در آیه قبل اشاره کردیم، این خیر لکم، این برای شما بهترین چیزه. ان کنتم تعلمون، اگر میدانستید این شرطی، ان کنتم تعلمون فانفرو، نفر میکردید، جهاد میکردید، میرفتید به اون سمت. حالا یک چیز دیگه هم من اشاره میکنم راجع به این بحث خفاف و ثقال، اینم مصداقی است، یعنی اینطور نیستش که مثلا فرض کنید بخوام بگم معنیش منحصره در اینه، میخوام بگم که یه مقدار، حالا ما که آمدیم یه مقدار این بحث ها رو، من فهم میکنم متاسفانه مفسرین ما، علمای ما، چون دور بودن از فضای حکومتی، فضای مباحث تمدنی، اینها خیلی کوچیک متاسفانه فکر میکردن. شما بعض مواقع برای اینکه با دشمن وارد نبرد و درگیری بشی نمیتوانی تجهیزات و نیروی نظامی سنگینی رو با خودت ببری، بلکه لازمش اینه که یه کار اطلاعاتی امنیتی بکنی، بلکه باید ابتدا مثلا تک تک کوچیک کوچیک کم کم بری ضربه های پارتیزانی بزنی، یک شبکه فرض مثال امنیتی اطلاعاتی درست بکنی و ای چه بسا دستاورد این خیلی بیشتر از اون نبرد نظامی فرض کنید سنگین، با ادوات سنگین، با تجهیزات سنگین. شما فرض مثال باید یه تجهیزات نظام، مثلا ناو هواپیمابر آمریکایی حرکت بکنه از خلیج مکزیک، از بنادر فرض مثال تگزاس حرکت بکنه، بخواد طول اقیانوس اطلس رو عبور بکنه، از جبل طارق عبور بکنه، وارد مدیترانه بشه، از کانال سوئز عبور بکنه، وارد دریای سرخ بشه، بعد بیاد باب المندب رو هم عبور بکنه، بیاد تنگه هرمز رو هم عبور بکنه، وارد خلیج فارس بشه، فرض مثال آرایش جنگی بگیره در مقابل ایران، یا کلی نیروی نظامی پیاده بکنن اطراف مرزهای ایران، کلی ادوات منتقل بکنن. این یه نوع جنگ در واقع حالا سخت سنگینه، کوچه با یک ادوات خیلی سنگین. یک نوع هم اینه که نه، اونها یه سازمانی رو درست میکنن به نام CIA که یک حالت در واقع سرویس امنیتی است، یا موساد یه سرویس امنیتی است، یا MI6 یک سرویس امنیتی است، یا در پاکستان مثلا فرض کنید ISI یک سرویس امنیتی است. این سرویس های امنیتی با ایجاد شبکه های کوچیک، خیلی اندک، ضربات بزرگی رو وارد میکنن به اون سیستم امنیتی و کارآمدی اون در واقع دشمن مقابل. لذا شما در مواجهه با دشمن، با این نظام ظالمانه، یه وقتایی لازم نیست حتما خدمتتون عرض کنم اصلا توانایی این رو نداری که شما یه ناوی رو مثلا بیا بگی آخ من باید یه ناو هواپیمابری درست بکنم، بعد مثلا این رو عبور بدم از این عرض کردم دیگه تنگه هرمز و باب المندب و کانال سوئز و جبل الطارق رو عبور بکنم، از کل این فضا، این عرض اقیانوس اطلس برسم به خلیج مکزیک، اونجا مثلا با آمریکایی‌ها درگیر بشم. خب نمیشه، بگه اصلا نو برات نوبر بده، پس ولش کن. خب آقا ولش کن نداری، ما شاید اینجوری نتونیم، اما اون کاری که حاج قاسم ما میکرد این بود که رزمنده های بدون مرز درست میکرد و ضرباتش رو اینجوری میزد، که این در واقع خدمتتون عرض کنم این نوع ضربات خیلی هم ضربات بسیار تا بسیار سهمگینی هستش و از درون ممکنه مزمحل بکنه اون نظام سیاسی مقابل رو. بذار حالا یک اشاره هم این آیه قرآن به این داره که یه وقت هست شما یک نفر رو، دو نفر رو کوچیک اندر، کما این که پیغمبر عرض کردم هفته گذشته اول چه کسی رو فرستاده به امپراتوری روم شرقی؟ جعفر رو فرستاده. جعفر رفته اونجا که یه شبکه درست بکنه، به هم بریزه اونجا رو، کار رو در واقع در دست بگیره، یه شبکه‌ای برای پیشبرد اهداف اسلام. و امپراتوری اونجا هرقل به نظرم شناسایی میکنه جعفر رو و همراهانش رو به شهادت میرسونه. خب پس ببینید یه وقت هست شما سبک میرید، یه وقت هست سنگین با تجهیزات سنگین میرید. پیغمبر ابتدا فرستاده جعفر رو با تجهیزات سبکی در حد یه شمشیر، که البته اونها مسلح به سلاح جنگ تبلیغاتی و و مسلح به سلاح علم و تبلیغ و رسالت الهی بودن دیگه. هرچند که همون تبلیغی که جعفر میکرد با تبلیغی که آیونی میکنن فرق میکنه. خب پس این رو عنایت داشته باشید که منظور از این خفاف و ثقال این هم میتواند باشد، چون گفتیم دایرش وسیع گسترده است دیگه. این که حالا ما بیایم فقط مصادیق اشاره بکنیم، این رو هم در واقع مد نظر داشته باشیم که خداوند داره اشاره. و الان در علوم جدید، در این جنگ های جدید و در این خدمت رو عرض بکنم چالش های جدید، اتفاقا جنگ های اطلاعاتی و امنیتی و حضور سرویس های امنیتی به صورت خیلی خیلی کم حجم اما پر خدمتون عرض بکنم فایده، خیلی خدمتون عرض بکنم مرسوم شده. اینو هم در واقع اشاره داره. خب بعد آیه بعد به این مسئله اشاره داره که لبوکانه، حالا اون بر میگردیم دوباره ذالکم خیرون لکم رو توضیح میدیم با یک عنوان فی سبیل الله دیگری در یه آیه دیگری. لبوکانه عرضن قریبا، اگر عرض قریب، عرض رو چی معنا کردن؟ عرض به معنای این هستش که اگر خدمتون عرض بکنم که عرض به معنای چیزی است که زوال و نابودی به سرعت در آن راه یابد. این کلمه به مال دنیوی نیز اطلاق می شود. عرض یعنی یک چیز زودگذر، یک مال زودگذری، یک دستاورد زودگذری. بعضی ها دستاوردهای بلند و خیلی مثلا فرض کنید بزرگ فکر میکنن، بعضی ها دستاوردهای کنید. میگه لوکان ارزن قریبا، اگر یه دستاورد، یه مال، یه چیز زودگذر نزدیکی بود و سفرن قاصدا، یه سفر نزدیکی بود، قاصد یعنی میانه‌ای بود، لتبعوک، تو رو تبعیت میکردند. پس اینجا معلوم میشه یک چیز بزرگه، یعنی حضرت رسول داره یک چیز بزرگ میخواد، قرآن یک چیز بزرگ از ما میخواد. بله اگه ما بگیم آن فرض مثال الان حمله بکنیم به مثلا یکی از همسایه‌ها، یا حمله بکنیم فرض مثال به یکی از این حوزه‌های خلیج فارس و اینها، کشورهای خلیج فارس، ممکنه خیلی ها بگیم باشه بریم، مشکلی نیست. ولی اگه بیایم بگیم آقا میخوایم با آمریکا درگیر بشیم، بله حمله بکنیم با آمریکا، اینجا دیگه خیلی. ولیکن بعدت علیهم شقه، شقه از مشقت و اینا، همون بحث در مراد در واقع اینجا همون بحث سفره. سفری که سنگین میاد. میگه ولیکن بعدت علیهم، دور میاد بر اینها اون سفر، اون در واقع دستاورد. و سیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معکم، این اشاره داره به بحث منافقینی که عرض کردم که دیگه در این کلان پروژه های الهی اینا دلشون میلرزه. یعنی اگر شما بگی که آقا ما باید با نظام ظالمانه و طاغوتی موجود درگیر بشویم، اینا دست و دلشون میلرزه. و اما وقتی که شما برگردی سیحلفون، اینا به زودی وقتی که شما پیروز میشی، کمان که پیروز شدن حضرت رسول بدون درگیری خاصی، وقتی که برگردی اینا میایند و میگویند خدمتون رو عرض بکنم لو استطعنا لخرجنا معکم، اگه ما میتونستیم با شما هم میامدیم. خب حالا این رو بعدن دوباره باهاش کار داریم میشاریم. خب پس عنوان فی سبیل الله عرض کردیم یعنی پروسه ای برای دست یابی به پروژه الهی، که این پروژه الهی اگر ما بریم سمتش ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. حالا در یک آیات دیگری در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و سلم اشاره داره به این نکته، نکته باز دوباره فی سبیل الله، میگه الذین کفروا، همون ابتدای سوره است، بسم الله الرحمن الرحیم آیه اول، الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، کسانی که کافر بشن و صد عن سبیل الله بکنن. ببین الان این نظام بین الملل موجود که در رأسش عرض کردیم سلسله مراتب هستش، در رأسش آمریکا قرار داره و شورای امنیت و آمریکا و اینها، اینا صد عن سبیل الله میکنن دیگه. میگه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اذل اعمالهم، اینا اعمالشون هر چی که باشه. حالا این یه اشاره داره، یه اشاره ای هم که حالا برخی ها دارند اینه که منظور از کفر اینجا اعم از این که از ابتدا کافر بودن یا اول مؤمن شدن و بعدن کفر ورزیدن، کما که اشاره به ازل اعمالهم به این شاید معنا باشه که ممکنه برخی از این مؤمنینی که عملی داشتن در زمان ایمانشون، مجاهدهی داشتن، بحثی داشتن، حالا میان جلوی ورود به پروژه های بعدی الهی و پروسه های بعدی الهی رو سد میکنن، نمیذارن. یعنی ممکنه طرف بیا بگه انقلاب اسلامی کردیم، بله قبول، رژیم صفاک شاه رو بیرون کردیم، قبول، دیگه نه این که بیایم با آمریکایی ها در سطح جهانی برخورد بکنیم. راجب حضرت رسول هم همین بود که آقا مثلا دیگه اومدیم تو مدینه دیگه بس، دیگه همینجا کافیه. نه، این باید ادامه داشته باشه، این سبیل الهی برای این. پس سبیل الهی من عرض کردم منظور اون پروسه دستیابی پروژه الهی است، پروسه دستیابی پروژه الهی است. والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم صلی الله علیه و سلم و اصلح بالهم. خب حالا من از این میگذرم. ذالک، این چرا در واقع این؟ به ان الذین کفروا اتبعوا الباطل، کسانی که کافر میشن از پروژه باطل هم تبعیت میکنن، و ان الذین آمنوا اتبعوا الحق، مؤمنین از پروژه حق تبعیت میکنن. بعد میگه فاذا لقیتم الذین کفروا، اگر در ابر چالش با کفار مواجه شدید، در اون ابر چالش اذا لقیتم الذین کفروا چیکار بکنید؟ فذر بر رقاب. مفسر اینجا گفتن این کنایه، این فذر بر رقاب کنایه از برخورد محکم با کفاره. خب اینجا عرض کردیم آیه چی میگه؟ میگه اگر شما نفع بکنید، جهاد بکنید فی سبیل الله، برای اینکه علیکم السلام، برای اینکه برسید به اون پروژه الهی، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. حالا اینجا هم همین اشاره میگه فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا اسخنتموهم، کنایه از فضرب الرقاب است که کنایه گردنشون رو بزن، نه اینکه حالا واقعا مثلا فرض کنید بریم حالا، کنایه از برخورد محکم با اینهاست، چه به لحاظ امنیتی، چه به لحاظ نظامی، چه به لحاظ انتظامی، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ سایبری، از هر حیث باید در اون مواجهه ابر چالشی که عرض کردم، حالا اسم شما گذاشتیم جنگ سر، میخوای در واقع با اینها مواجه بشوید و اونها در واقع با شما مواجهه میشن. فذر بر رقاب حتی اذا اثخنتموه، تا اینکه اینها به حد برسن که نتوانن از جاشون بلند شن، اون موقع فشد الوثاق، اون موقع میگه دستان اینها رو ببند محکم، فشد محکم وثاق، این کنایه از اینی با اونها پیمانهای محکم ببندی. حالا بخوایم خیلی، و ما نکردیم، عرض کردم در اون جلسات اولیه، و ما این کار رو نکردیم، اونها کردن. الان داره قرآن میگه برید جهاد بکنید، نفع بکنید، جهاد بکنید، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این برای شما بهتر و مناسبه اگر بدانید. میگه که اگه شما نکنید اونا این کارو میکنن، اونا میان این بلا رو سر شما میارن، کما اینکه آوردن. فشد الوثاق فاما منن بعد، یا به بعضیشون منت بذار و آزادشون کن، و اما فدا، یا از بعضیاشون فدیه بگیر و حتی تضع الحرب اوزارها. حتی برای چیه؟ برای حتی برای چیه؟ احسن تو، برای غایته. حتی تضع الحرب اوزارها، کما اینکه قبلش هم میگه حتی اذا چی؟ از خنتموه، تا اینا به حد اسخان، سخان یعنی اون خفت، اون ضربات نهایی که نتوانن از جاشون بلندشن برسن و دیگه دست از جنگ بکشند. یعنی شما اونها رو برسون به جایی که مجبور بشوند ذیل صلح تو بروند، ذیل نظم تو بروند، محکم باهاشون توافقات امضا کن و این توافقات به نحوی باشه که حتی تضع الحرب اوزارها، دست از جنگ بکشن. بعد میگه ذالکه، این امر الهیست. ولو یشاء الله، اگر خدا بخواهد و میخواست، لانتصر منهم، خودش بر اینها فائق میاد، ولیکن لیبلو و بعضکم به بعض، اما میخواد بعضی از شما رو بعضی دیگه امتحان بکنه. یعنی یک میدان نبردی رو، یک چالشی رو خداوند درست کرده در این دنیا. این چالش جنگ بین خدا و شیطانه و ماها به عنوان بازیگران و کنشگران اصلی این میدان میتوانیم جزو حزب الله قرار بگیریم یا حزب شیطان، میتوانیم جزو جند الله قرار بگیریم یا جنود شیطان. بعد انتخاب بکنیم کدوم راه، کدوم مسیر. والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم سیهدیهم و یصلح بالهم. میگه اگر در واقع برید وارد این جهاد بشوید، اول از اون کشته بشوید، بدانید که این خدمتون عرض بکنن اعمال جاودانه خواهد شد، خداوند اعمال رو از بین نخواهد برد. و اینها قتلوا فی سبیل الله، ببینید دوباره بحث فی سبیل الله. حالا ما چند جلسه ای در این عنوان فی سبیل الله خواهیم فی سب... اونجا میگه صدو عن سبیل الله، اینجا میگه قتلو فی سبیل الله، در این پروسه الهی قتال بکنن. فلن یضل اعمالهم، بعد میگه سیهدیهم و یصلح بالهم، خدا اینها رو هدایت میکنه، امورشون رو اصلاح میکنه و یدخلهم الجنه عرفها لهم، اونها رو وارد بهشتی میکنه که قبلا براشون تعریف کرده که این بهشت اینه 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 اینه. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. آها، حالا شما موقع این آیه رو وقتی میذارید تو کانتکست خودش، خب طرف میره بالا منبر، یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، بدونیم که آقا کدوم نصرت. یعنی این فی سبیل الله، یعنی این پروسه الهی برای دسته و پروژه الهی رو اگر تو مسیرش قرار بگیرید نصرت بکنید، ینصرکم ضمناً یصلح بالهم. والذین کفروا، اما اگر کسی کافر بشه، به چی؟ به چی کافر بشه؟ به این مسیر، به این مسیر، به این آیات. والذین کفروا فتعسن لهم، تعس تعبیر رو که دارم میگن این نحس، یعنی نحسی، یعنی پلشتی، یعنی خدمتتون عرض کنم حقارت، خفت بر شما باد اگر نیایید تو این مسیر، که اون که اینجوری شد. اینجا هم داره اشاره میکنه ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، میگه اگر نفع کنید جهاد بکنید براتون بهتره، اما اگر نکنید و نیایید تو این پروسه الهی برای دست به پروژه الهی، بدانید که فتعسن لهم و اذل اعمالهم، اعمالتون هم از بین خواهد رفت. ذالک، این مسئله به انهم به خاطر اینه که اینها کرهو ما انزل الله، اینا نسبت به این آیات الهی اکراه داشتن، نسبت به این بحثا به این دستورات. که آقا خیلی ها به من باورتون میشه در یک جمع دانشگاهی و حتی حوزوی این آیه رو آوردم که اذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق. همه من آقا اینو نخون ولیش کن کنارش بگذاریم، چی اینو یارو نگی ها، اسلام متهم میشه به خشونت، اسلام متهم میشه به فلان به فلان به فلان، در حالی که حضرت آقا در یکی از بیانات رو میفهمه آقا اینایی که هی الان میاندم از مسیحیت خیلی خدمتون عرض بکنم رومانتیک این شکلی میزنن، اینها با بدترین جنگ ها و با بدترین شیوه ها چقدر انسان های بیگناه رو کشتند، حتی اذا از خنت مهم در بعضی از در واقع تفاصیل اینه که خیلی زیاد از اینها کشته بگیر، از خنت مهم یعنی خیلی زیاد از اینها کشته بگیر که اینا دیگه ترس و بلر اصلا دیگه نتونن دیگه بلند شن، حتی اذا از خنت مهم. خب اینا رو نگیم، چرا نگیم؟ به خاطر اینکه آقا اسلام متهم میشه فلان میشه اینا. خب اونا خودشون این کارا رو کردن برادرم، اون آمده همه چیز ما رو گرفته، ما رو به حد ناک‌اوت رسونده، پیمانهای محکم گرفته و پروژه شیطانی و ظالمانه خودش رو بر ما تحمیل کرده و اون پروسه‌ای که باید به اون دست پیدا بکنه رو بر ما تحمیل کرده، جلوی پروژه و پروسه ما رو هم گرفته و ما هیچ غلطی نتوانستیم بکنیم. آقا سید ساله توی فری تاون چقدر می آوردن اونجا آزاد میکردن؟
کجا؟
آمریکایی ها. اصلا جریان فری تاون همینه دیگه.
آره.
اون شهر آزادی. پای تخت سیالون که ایشون اهل اونجاست، فری تاون.
شهر آزادی.
می آوردن از خدمت رو از کنن آمریکا، برده ها رو اونجا برمیگردونن که دیگه مثلا رو آزاد کنن. خب ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. میگه تمام اعمال شما حبط یعنی آتش جهنمتون، هیزم آتش جهنمتون میشه، هیزم آتش جهنمتون. آقایون این خیلی مهمه، نکته بسیار مهمی است و ما وقتی این مسائل و مباحث رو توی آیات الهی میبینیم خیلی راحت از کنارش عبور میکنیم. اهمیت، من نمیگم اهمیت به نماز ندیم، طرف خیلی ما به نماز اهمیت میدیم، خیلی خیلی هم باید اهمیت بدیم، نمیگم خیلی هم عالی، منتها این آیات که داره انفرو جاهدو اینا همه صیغه افعل دلالت بر وجوب داره، بعد داره تأکید میکنه، اونم تأکید در مهم اگه این کارو نکنید این بلاها سرتون میاد، ازل اعمالهم میشید، احبت اعمالهم میشید، تأسن لهم میشید، فقط و فقط به خاطر این که چیکار کردید؟ جهاد فی سبیل الله، یعنی اون عنوان فی سبیل الله دیگه، یعنی پروسه الهی برای دستیابی به پروژه الهی رو خدمتون عرض کنم چیه؟ نرفتید سراغش. یک آیه دیگه رو هم من امشب اشاره بکنم که دیگه رفع زحمت بکنید. سوره مبارکه اعراف آیه 146. پس ما داریم راجع به این صحبت میکنیم که نظام بین الملل موجود، برای بررسی این وضعیت موجود نظام بین الملل، نظام بین الملل موجود مصداق اتم پروژه کفر، شیطان و پروسه کفر شده، یعنی اون جهانی شدن آمریکایی که یک پروسه است برای اون پروژه آمریکایی، همه اینها مصداق اتم اون سبیل طاغوت و پروژه کفر و طاغوت و شیطان و فساد و ظلم و غی در قرآن هست و ما باید ازش تبری بجوییم، باید این رو به هم بریزیم که حالا عرض میکنیم که پس ما داریم تثبیت میکنیم این مسئله رو که نظام موجود چیه، نظام موجود جهانی، نظام سلسله مراتبی چیه. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، میگه من به زودی کسانی را که یتکبرون فی الارض، اینها بر روی زمین با تکبر راه میرن به غیر الحق. خب ما یه تکبر از روی حق داریم که عرض کردیم مؤمن کل جبل راسق، مؤمن عزیزه. و این یرو کل آیتم، اگر خدمتون عرض بکنم هر آیه ای رو که ما به اینها نشون بدهیم لا یؤمنو بها، اینا ایمان نمی آورن. چرا؟ چون ما کاری کردیم به خاطر اینکه اینها هی همش در مقابل سد سبیل می کردن، در مقابل پروژه الهی و پروسه الهی می ایستادن، ایستادگی می کردن، ما سأصرف عن آیاتی، آیاتمون رو از اینها برگردوندیم، لذا اینها به چی گرفتار شدن؟ این یرو کل آیتن لا یؤمنو بها، اگر هر آیه ای رو به اینها نشون بده اینا ایمان نمی آورند. و این یرو سبیل رشد، ببین ما یک سبیل رشد که همون سبیل الله، همون پروسه الهی داریم، لا یتخذوه سبیلا، اگه به اینها سبیل رشد رو نشان بدهیم لا یتخذوه سبیلا، این سبیل رو بر نمی گذینن، این راه رو بر نمی گذینن. و این یرو سبیل الغی، اما اگر سبیل غی، قد تبین رشد من الغی، غی اون سبیل شیطان، شیطان ما یه نوشته یادداشت داریم تو سایت آوا هستش که آمریکا یه دروغ بزرگه، آمریکا یک تراژدی است، نه آمریکن دریم، آمریکن تراژیک، رؤیای آمریکایی نه، آمریکای تراژدی بسیار تا بسیار بدی که کاملا دروغ به دروغ میگه، آزادی به دروغ میگه، عدالت به دروغ، به دروغ به دروغ، خیلی چیزها فریب میده، همه رو میبره. میگه و این یرو سبیل الغی، غی یعنی اغوا، یعنی حق و باطل رو با هم قاطی کردن، یعنی تو نفهم پیچیدگیشو. میگه این یرو سبیل الغی یتخذو سبیلا، اما اگه این سبیل غی رو ببینه، چون دیگه اون چشم بصیرت رو نداره، میره در واقع سراغ یتخذو سبیلا، این سبیل رو انتخاب میکنه. ذالک به انهم کذبوا بآیاتنا و کانوا عنها غافلین. پس ما یه سبیل رشد داریم، یک سبیل الغی، که این سبیل رشد همون سبیل الله، سبیل الغی همون سبیل طاغوت و شیطانه. قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام. یا در آیه دیگر می‌فرماید انا هدیناه سبیل، این از سبیل الف لام، الف لام عهده، انا هدیناه سبیل، ما هدایت می‌کنیم شما رو به سمت سبیل، سبیل یعنی همون سبیل الله، اما شاکران اما کفر، راه و اون پروسه الهی رو نشون میدیم دیگه، حالا هدایت میکنیم دیگه، حالا اما شاکرن اما کفور. بعضی ها میان در پروژه و پروسه الهی قرار میگیرن، بعضی ها میرن در پروژه و پروسه شیطان، که حالا عرض خواهیم کرد که آمریکا مصداق اتم سبیل الغیه و این نظام، نظام بین الملل مصداق اتم سبیل الغیه، در مقابلش ما اموق سبیل رشد رو داریم. یا خدمتون عرض بکنم که دیگه الان فکر کنم کافی باشه، پس جنبندی این که در پروژه الهی یک پروسه است، برای دسته بهش تعبیر قرآن از این پروسه سبیل الله، فی سبیل الله، که حالا تعابیر دیگری داره، سبیل الرشد در مقابل سبیل الغی که همون سبیل طاغوته، که همون پروسه طاغوتیست، و نظام بین الملل موجود مستاق اتم پروژه طاغوتی و سبیل طاغوتی، پروژه غیب و سبیل غیب هستش که ما باید از این انشالله فاصله بگیم و اون حالا نظام مطلوبمون رو انشالله تبیین خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.